ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه های روز شنبه 18 دی ماه 1395 به وقت ایران برابر با 7 ژانویه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزاده اسدی.
مشکرم از شما آقای فاطمی. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. دست کم 5 تن در تیراندازی در فرودگاهی در فلوریدا در آمریکا کشته و 8 تن زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه در ترمینال شماره 2 فرودگاه بین‌المللی فورت لادردیل در فلوریدا به سوی مسافران تیراندازی شد. مقام های امنیتی مسافران را به باند فرودگاه و فضای باز هدایت کردند. پلیس همچنان به کسی اجازه خروج از باند فرودگاه را نمی دهد. تصاویر زنده‌ای که از شبکه خبری CNN پخش می شود نشان می دهد برخی از پروازها به جریان افتاده اما ترمینال شماره 2 همچنان بسته است. رئیس جمهور منتخب آمریکا در بیانیه اعلام کرد به محض رفتن به کاخ سفید می‌خواهد برای برنامه‌ریزی در جهت مقابله با حمله‌های اینترنتی یک تیم راه اندازی کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه پس از جلسه با اعضای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت روسیه و چین و بقیه کشورها به طور مداوم در تلاش برای ورود به زیرساخت‌های سایبری دولت آمریکا هستند، اما آنها به هیچ عنوان تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری نگذاشتند. آقای ترامپ پیش از این جلسه جنجال‌ها در مورد متهم کردن روسیه به حک انتخاباتی را حمله سیاسی هدف گذاری شده خوانده بود. روسیه هر گونه دست داشتن یا دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا را رد کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد رد کردن ناگهانی توافق اتمی با ایران میتواند یک بحران به وجود آورد. باب کروکر در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه گفت انتظار ندارد دولت دونالد ترامپ توافق اتمی با ایران را رد کند و قرار نیست این قرارداد پاره شود. باب کروکر که از قانونگذاران آمریکایی مخالف مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود اعلام کرد انتظار می‌رود نظارت شدیدی بر این توافق بین‌المللی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در زمان کارزار انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود آن را پاره خواهد کرد. در ایران خبرگزاری فارس از کشته شدن یک مرزبان در درگیری بین کارکنان پاسگاه هنگ جکیگور در استان سیستان و بلوچستان با قاچاقچیان منطقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس در این درگیری 5 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داد روز جمعه ماموران با خودروی پشتیبانی مرزبانی در حال انتقال جیره غذایی نیروهای مرزبانی در محدوده هنگ مرزی جکیگور بودند که به گفته این خبرگزاری با اشرار مسلح درگیر شدند. این نقطه مرزی در شهرستان سرباز یکی از خطرناکترین بخش‌های مرزی بین ایران و پاکستان خوانده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها 2 سال پیش در همین منطقه 5 مرزبان به گروگان گرفته شدند و یکی از آنها کشته شد. در خبری دیگر، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیر کل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب به خبرگزاری ایلنا گفته است با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی همچنان دبیر کل این حزب باقی خواهد ماند. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد کمتر از 2 هفته پیش از حزب اعتماد ملی خواست که او را از دبیر کلی این حزب برکنار کنند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه دعوای رسانه‌ای مسئولان خوانده گفت این اتفاق به مصلحت انقلاب نیست. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی بین حسن روحانی رئیس جمهور و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای خاتمی در نماز جمعه گفته خروجی دعوای مسئولان این است که می‌گویند فساد در ایران سیستماتیک شده است. او همچنین از قوه قضاییه خواست به پرونده‌های فساد با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی کند. و مقام‌های جمهوری چک دستور جمع‌آوری صدها قطعه مرغ و مرغابی را در پی شیوع آنفلانزای پرندگان در دو مزرعه کوچک در شمال شرق کشور صادر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دستور پس از جمع‌آوری و از بین بردن بیش از 800 هزار مرغابی در جنوب غربی فرانسه صادر شد. اتریش هم اعلام کرده در پی شیوع این بیماری در کشورهای همسایه‌اش سوئیس و آلمان، مرغداری‌ها باید مرغ‌ها را در فضاهای سرپوشیده نگهداری کنند.
متشکرم. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشونی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. دونالد ترامپ دیدارش با مدیران نهادهای امنیتی آمریکا رو درباره فعالیت‌های سایبری روسیه علیه آمریکا سازنده خواند. در رویداد دیگر در آمریکا، تیراندازی در فرودگاه فورت لودردیل در فلوریدا چند کشته بر جای گذاشته است. در گفتگوی مستقیم با همکارمون در واشنگتن از آخرین خبرها در این زمینه‌ها آگاه می‌شیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان دوره کاریش در نامه یا یادداشتی بیلانی از فعالیت‌های خودش ارائه داده و دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران رو گامی مهم در حفظ صلح جهانی دانسته است. گزارشی در این باره خواهید شنید.
در این نامه که شاید خیلی هم جاه طلبانه نیست، شاید میشه توصیه های وزیر خارجه کنونی آمریکا رو به دولت بعدی آمریکا دید که برجام به نفع امنیت آمریکاست و به نفع امنیت منطقه است.
37 تن از استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالین حقوق بشر ایرانی ساکن آمریکا در نامه به دونالد ترامپ از او خواستند به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بمونه. گفتگویی خواهید شنید با احمد کیارستمی، یکی از امضا کنندگان این نامه. در پی دعواهای لفظی حسن روحانی و صادق لاریجانی، احمد خاتمی امام جمعه تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست سعه صدر داشته باشند و از تهمت و دروغ بپرهیزند. گزارشی هم در این زمینه. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه به اتفاق آرا استعفای مهدی کروبی از دبیر کلی این حزب را رد کرد. گفتگویی خواهید شنید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی این حزب. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که در 8 ماه نخست امسال بیش از 400 هزار مصدوم نزاع به اندازه زخمی های یک جنگ بزرگ به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. جزئیات بیشتر در همین مجله. پرستو فروهر، دختر داریوش فروهر، در مدت اقامتش در ایران 3 بار بازجویی شده است. توضیحات او را درباره این بازجویی ها و اتهاماتی که به او وارد شده است خواهید شنید.
در مورد تبلیغ علیه نظام باید ازشون پرسید. وقتی که قضیه مربوط به قتل سیاسی پدر و مادر و دادخواهی اون، آیا در چارچوب تبلیغ علیه نظام بررسی میشه و قرار میگیره؟
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی صدای فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. مدیران نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا سرانجام روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیدار کردند و گزارش محرمانه شون رو درباره فعالیت‌های سایبری روسیه علیه آمریکا و مداخله روسیه در روند انتخابات آمریکا به او ارائه کردند. آقای ترامپ قبلا برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا رو در این باره مورد تردید قرار داده بود. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن برقرار شده است. آقای صدیقی با درود بر شما، بفرمایید که نتیجه دیدار دونالد ترامپ با مدیران نهادهای امنیتی آمریکا سرانجام چه شد؟
با درود متقابل آقای فاطمی، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا همونطوری که گفتین بعد از ظهر امروز آدینه به وقت شرق این کشور با مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی دیدار کرد و اون دو بسیار سازنده توصیف کرده. آقای ترامپ گفت که بر اساس گزارش‌های این سازمان‌ها موضوع هک کردن روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ تأثیری در نتایج اون نداشته. ایشون اضافه کردند که پس از ورود به کاخ سفید، تیمی رو مأمور بررسی راه‌های مبارزه با حمله‌های سایبری خواهند کرد تا ظرف 90 روز نتایج مطالعاتشون رو در اختیارشون قرار بدن. آقای ترامپ تاکید کرد که موضوع مقابله با هک کردن سیستم‌های دولتی امری بسیار فوریه. ایشون با انتشار بیانیه تصریح کردند در حالی که روسیه، چین، کشورهای دیگه و گروه‌ها و اشخاص مختلف به طور پیگیر می‌کوشند تا در زیر ساختارهای سایبری نهادهای دولتی ما، سازمانها و کمپانیهای آمریکایی و همینطور در کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا نفوذ بکنند، با این حال هیچ نشانه ای از تأثیر هک کردنها در نتایج انتخابات آبان ماه گذشته وجود نداشته و هیچ دخالتی هم در ماشینهای رأی‌گیری صورت نگرفته. ساعتی پیش از دیدار آقای ترامپ با مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی، ایشون در یک گفتگوی تلفنی با نیویورک تایمز شرکت کردند و گفتند که تلاش‌هایی برای تضعیف او صورت می‌گیرد. آقای ترامپ به نیویورک تایمز گفته که این تلاش‌ها تمهیدات سیاسی هستند و اضافه کرده که رئیس جمهوری سلف او یعنی آقای اوباما در امر امنیت سایبری چندین شکست داشته. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، حالا از این موضوع که بگذریم، در بخش دیگری از آمریکا در فلوریدا تیراندازی در فرودگاه فورت لودلدل فلوریدا، چند کشته و زخمی بر جای گذاشته و این موضوع همچنان جریان داره. آخرین اطلاعات و تحولات در این زمینه چیست؟
بله، رسانه‌های آمریکایی، تلویزیون‌هایی که بنده الان دارم رصد می‌کنم، از قول مقام‌های رسمی میگن که گزارش‌های تایید نشده‌ای از ادامه تیراندازی در فرودگاه فورت لودردل حکایت میکنه. این خبر البته بر اساس یک پیام توییتری کلانتری محل مخابره شده و تلویزیون ها هم تصاویری از خروج دوباره مسافران با عجله نشون میدن. آمار قربانیان هم که در خبرها اشاره شد بهش، در ترمینال دو فرودگاه اتفاق افتاده، 5 کشته و 8 زخمی شده. در قسمت دریافت چمدانها این تیراندازی صورت گرفته. ترافیک هوایی هم برای مدت کوتاهی متوقف شده بود ولی ساعتی بعد به حال عادی برگشته. البته آقای فاطمی، تا به حال هیچ نشانی از اینکه این کشتار یک اقدام تروریستی در ارتباط با گروه‌های تروریستی مسلمان باشه در دست نیست و ساعتی پیش هم سناتور دموکرات بیل نیلسون، یکی از دو سناتور ایالت فلوریدا، اعلام کرد که قاتل فردی با نام استبان سانتیاگوست که کارت شناسایی نظامی تو جیبش بوده و دستگیر شده و شاهدان عینی هم گفتن که به نظر میاد یک جوان 20 و چند ساله باشه و در تیراندازی هم زخمی شده، ولی در دستگیری او تردیدی نیست. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در آمریکا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان دوره کاریش در یادداشتی به نام یادداشت ترک خدمت، خلاصه از فعالیت‌های خودش را در مقام وزیر خارجه ارائه کرده است. آقای کری در این یادداشت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را گامی در حفظ صلح جهانی دانسته است. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
توافق هسته‌ای با ایران یک تهدید عمده جهانی را بدون شلیک یک گلوله از میان برداشت. این یکی از مهمترین نتیجه‌گیری‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا در یادداشت‌های پایان کار خود است. جان کری در این یادداشت 21 صفحه‌ای خود از خدماتش در 4 سال گذشته به عنوان وزیر خارجه آمریکا، از جمله می‌نویسد دولت آمریکا موفق شد با رهبری اقدامات در شورای امنیت سازمان ملل دست به تصویب شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ علیه ایران بزند و ایران را پای میز مذاکره بنشاند. همزمان آقای کری تأکید کرده است که تحریم‌ها اما به تنهایی قادر نبودند تهدیدهای ناشی از برنامه اتمی ایران را از میان بردارند، اما هدف آنها این بود که احتمال برپایی مذاکره با افزایش فشارها آزمون و در نهایت جلوی وقوع یک جنگ گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا می نویسد ایران در زمان آغاز مذاکرات تنها 90 روز با تأمین مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای فاصله داشت، در حالی که در حال حاضر دست کم 1 سال وقت لازم دارد تا چنین اقدامی انجام دهد و در این حال نظارت‌های شفاف موجود ما را از چنین اقدام احتمالی با خبر خواهند کرد. به باور هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکایان ایرانیان در نیوجرسی، اگرچه آقای کری چیزهای تازه‌ای را مطرح نکرده است، اما آنجا که میگوید ایران تنها 90 روز از توان ساخت بمب اتمی دور بود، این پرسش را مطرح میکند که کدام یک از این ادعاها را میتوان قبول کرد؟ ادعای آقای خامنه‌ای که میگوید ایران هیچگاه در پی تولید بمب اتمی نیست، و یا ادعای جان کری؟
مهمترین چیزی که به نظر من در اینجا وجود داره اینه که آقای کری داره میگه با تحریم و با تهدید میشه دیپلماسی زور رو با جمهوری اسلامی به کار برد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد. واقعیت اینه که وقتی آقای کری میگه اگه این معامله نبود ایران بمب میساخت، یعنی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از سالها گفته که بمب در اسلام حرامه دروغگوه. دیگه از این روشن‌تر نمیتونه به دنیا بگه که آقای خامنه ای دروغگوه که میگه گفته بمب در اسلام حرامه، برای اینکه از دید آقای کری ایران داشته بمب می‌ساخته. نظر من یه اتهامیه که نه اینا تونستن ثابت کنن، نه ایران قبول کرده، و نه واقعا ما چیزی در پشت پرده واقعیت‌ها رو می‌دونیم که اینکه اگر برجام نبود حتما ایران بمب می‌ساخت. نکته بعدی اینه که اگر این معامله نبود جنگ می‌شد. اینجا هم ما هنوز بنده کافی اطلاعات نداریم، همه صحبت از این می‌کنن یا جنگ یا برجام، ولی بنده امیرحمدی محقق و استاد دانشگاه هنوزم به این نتیجه نرسیدم که واقعا اگر این برجام نبود جنگ میشد واقعا.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید آقای کری تصویر روشنی از تصمیم گیری ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را عرضه میکند، هرچند همزمان نگرانی هایش در مورد آینده برجام را هم مسکوت نمیگذارد.
که آقای کری در گزارش کار 21 صفحه‌ای خودش به ایران اختصاص داده، ترسیم یک تصویر مثبت و روشن از اقداماتی که در طول 4 سال گذشته کرده و خودش رو از انجام کارهایی که در ارتباط با رسیدن به توافق اتمی با ایران صورت داده راضی می‌بینه. در این نامه که شاید خیلی هم جاه طلبانه نیست، شاید میشه توصیه‌های وزیر خارجه کنونی آمریکا رو به دولت بعدی آمریکا دید که برجام به نفع امنیت آمریکاست و به نفع امنیت منطقه است و باید اون رو حفظ کرد، و حالا در نتیجه تلاشی که در طول 3 سال گذشته صورت گرفته فاصله ایران با بمب اتمی از 3 ماه به 1 سال افزایش پیدا کرده، و اینها نکات مثبت و روشنی است که آقای کری در کارنامه خودش قرار میده. و البته نگرانی هایی داره برای شاید برخورد متفاوت دولت بعدی آمریکا با برجام، که شاید حرف غلطی هم نیست، برای اینکه رئیس جمهور منتخب در فرصت های متفاوت این رو فاجعه بار خونده و ضرورت اصلاح اون رو توصیه کرده. همین نکته اصلاح است که ممکنه در دولت بعدی آمریکا و ایران رو بار دیگه روبروی هم دیگه قرار بده و برجام رو در خطر.
به باور وزیر خارجه ایالات متحده، برجام فرصت‌ها و آینده بهتری را در پیش پای مردم ایران گذاشته است، هرچند که روابط تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی از ضدیت قرار دارد. آقای کری میگوید واشنگتن باید همچنان فشارها برای مقابله با برنامه موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و دخالت ایران در امور همسایه‌های خود را حفظ کند. به باور هوشنگ امیراحمدی، موضوع اسرائیل هم دلیل دیگری است که آقای کری را به بازگو کردن این گفته‌ها درباره توافق هسته‌ای با ایران واداشته است.
به نظر من علت این که آقای کری روزای ذره در حالت دفاعی قرار داره برای اون رأی بود که در سازمان ملل برای اسرائیل نداد، نرفت بال اسرائیل و وتو نکرد و تحت فشار شدیدی الان هم اوباما و هم آقای کری قرار داره. و آقای کری و آقای اوباما به هر حال بعد از اینکه رئیس جمهور نیستن و وزیر امور خارجه نیستن باید تو این کشور زندگی کنن، و این نیروهای تندی که تو این کشور دارن سر کار میان به هر حال یه جایی با اینا درگیر میشن سر این جریانا. داره از خودش دفاع میکنه که چرا معامله هسته‌ای ایران باعث شده که اسرائیل بیش از همیشه امنیتش حفظ بشه.
در ایران به جز خبرگزاری فارس و رجا نیوز که گفته های آقای کری را بازگو کردند، تا کنون واکنشی به گفته های وزیر خارجه آمریکا نشان داده نشده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
37 از نام‌های سرشناس دانشگاهی، هنرمندان، صاحبان کسب و کار و فعالین حقوق بشر ایرانی در آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند به توافق برجام پایبند بمونه و دیپلماسی را پیش از جنگ و تحریم قرار بده. نام‌های نظیر یروان ابراهامیان، احمد کریمی حکاک، عبدالعلی بازرگان، تریتا پارسی، شهره آقداشلو، مازیار جبرانی و شیرین نشاط در پای این نامه دیده میشه. احمد کیارستمی، فرزند کارگردان فقید ایرانی و مدیر عامل شرکت کوانتوم هم یکی از امضا کنندگان این نام است. سمیرا قرایی در گفتگوی با احمد کیارستمی نخست از او درباره انگیزه نوشتن این نامه پرسیده است. احمد کیارستمی:
یحیای الخنسا، درامر گروه 127، بعد از اون نامه‌ای که قبلا درآمد به من زنگ زد و عصبانی بود از اون نامه و گفتش که باید یک کاری بکنیم. من گفتم بابا یک نامه اهمیت نداره، چون من مطمئنم نه اون نامه نه نامه ما توسط خود آقای ترامپ که خونده نمیشه. ولی بعد که رسانه ها خیلی زیاد پوشش دادن به اون نامه، میزان توجهی که گرفت خیلی بیش از اونی بود که بتونه بیانگر حداقل بخش عمده ای از جامعه ایرانی آمریکایی که ما میشناسیم باشه. و چون خب میدونیم که اینجا چجوری کار میکنه، یعنی بعدا هر تحلیلی که بشه اتفاقی بیفته رفرنس میدن به این نامه و به چیزی که گفته شده، چون الان همه جا خیلی پخش شده، به نظر اومد که یک مسئولیتی داریم که نظر بخش دیگری از جامعه رو، از جامعه ایرانی آمریکایی‌ها رو هم منتشر بکنیم. اگرچه که نامه به اسم آقای ترامپ نوشته شده، ولی میگم ما این توهم رو نداریم که ایشون میخونن یا حتی تغییری در کوتاه مدت در چیزی میده، ولی به هر حال اسامی کسایی که امضا کردن نامه رو خب مشخصه، وزنشون مشخصه، تفکرشون مشخصه و گروه‌هایی در جاهای مختلف نشستن و اینا رو دارن نگاه میکنن، نظر سنجی میکنن، میبینن کی پشت کدوم ایده است و امیدواریم که از این نامه و آدمایی که امضاش کردن بتونه استفاده بشه برای رفرنس‌های بعدی که به این موضوع داده خواهد شد. چون به هر حال آقای ترامپ یکی از چیزایی که مطرح کردن در تمام مدت این بودش که این دیل یکی از بدترین دیل‌های تاریخه، که خب میشه گفت که بخشیش وعده‌های انتخاباتی بود. من فکر نمی‌کنم که تمام وعده‌های انتخاباتیشون عملی میشه یا حتی خودشون عقیده داشتن، ولی بخشیش رو حتما نگاه خواهند کرد که عملی بکنن. امیدواریم که اگر صدایی شنیده بشه در این مورد، این بیفته جزو اون وعده‌هایی که انجام دادن. و خب حتما در جریان هستید، دو سه روز پیش تعداد زیادی از دانشمندان هم نامه‌ای دادن با آقای ترامپ. من باز فکر نمی‌کنم آقای ترامپ حتی اون نامه رو هم بخونن، ولی کسانی که دارن این موضوع نگاه میکنن حتما دیدن.
اگر به درون نامه نگاهی بیاندازیم، جایی ذکر شده که امضا کنندگان نامه معتقدند که یک جنبش درونزا میتونه ایران رو به سوی یک جامعه بازتر و یک دولت پاسخگوتر سوق بده. آیا ممکنه که کمی در مورد این جنبش توضیح بدید؟ منظورتون چی هست از یک جنبش درونزا؟
من اصولا معتقدم که هیچ چیزی رو از بیرون نمیشه به هیچ جامعه ای وارد کرد به زور، از هیچ طرفی. شما به هر حکومتی، هر بخشی، هر جمعی که نگاه بکنین، یک فرهنگ سازی باید بشه و این فرهنگ سازی توسط زور و فشار از بیرون اتفاق نمیفته. اتفاقا جای دیگری در همون نامه گفته شده که وقت فشار از بیرون میاد، این فقط میتونه کمک کنه که هر صدای مخالفی بسته بشه و مردم، اگر یک فشار بیرونی باشه، مردم در یک جبهه قرار بگیرن و اجازه نمیده که به مسائل داخلی رسیده بشه. و این داستان فقط اونجا نیست، همین اینجا هم شما اگه نگاه بکنید، وقتی دور اول ریاست جمهوری بوش دوم بود، وقتی شما پایان میسی که دلایلی که میگفتن که انتخاب شد اون که آمریکا درگیر جنگ بود، جنگی که حتی تو خاک آمریکا در مرز آمریکا نبود، ولی جنگ ملت رو متحد میکنه با هم تا یک حد خیلی زیادی. و اون راهی که داشت میرفت که خوشبختانه با برجام به نظر من و به نظر همه دوستانی که نامه امضا کردن گرفته شد، اینه که راهی بود که داشت به جنگ میرسید و پایانی غیر از جنگ نداشت.
آقای کیارستمی، شما به عنوان کسی که در واقع یک تاجری که در آمریکا زندگی میکنه با به ایران سفر میکنید، در سالهای گذشته خیلی حمایت کردین از شرکت‌های استارتاپ ایرانی. میخوام ازتون بپرسم که آیا شما تغییری رو در یک سال گذشته احساس کردید در زمینه کاری که مربوط به شما هست و سرمایه‌گذاری در ایران؟
در یک سال اخیر بخشیش رو اگه نگاه بکنی، خیلی به خصوص برای ما که آمریکا زندگی میکنیم خیر، ولی اگه نگاه بکنی الان بخشی سرمایه گذاری از اروپا داره در ایران میشه. ما به عنوان آمریکایی حق نداریم کار بکنیم، ولی از اروپا سرمایه ایران رفته. و باز اگر به همون نامه نگاه بکنید، چون که نوشتیم اینه که الان در وضعیت زندگی مردم شاید تغییر گنده‌ای در این مدت اتفاق نیفتاده، ولی جلوی یک فاجعه بزرگتر گرفته شده و امیدواریم که در آینده بازتر بشه. پارسال در کنفرانس بریج در برلین تعداد زیادی از دوستان از ایران اومده بودن و من باشون که صحبت میکردم، به نظر من که خیلی هم راضی بودن از اتفاقاتی که در اونجا میفته. خب همین الان که نگاه میکنین، ستارتاپ هایی هستن که دارن رشد میکنن که اینا همش نشونه های خوبیه به نظر من.
توضیحات احمد کیارستمی رو میشنیدید درباره نامه‌ای که برای حفظ برجام به دونالد ترامپ نوشته شده است. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
من نمیدونم این آقای صادق لاریجانی با چه اطلاعات و با چه معلوماتی حرف میزنه. فکر میکنه با یک عده آدمی که هیچ نوع اطلاعی از قوانین ندارند روبروست. آقای لاریجانی، چطور میشه شما بگید وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات میبایستی خارج از کشور به دنبال اموال فردی باشند بدون اینی که هیچ دادگاهی حکمی صادر کرده باشه و این احکام رو به این وزارتخانه ها ابلاغ شده باشه؟ رهبر عزیز محترم چطور اینها رو نمیشنوه؟ و یا اینی که اصلا به طور کلی ایشون هم هیچ اطلاعی نداره که قوانین چیست، شرح وظایف چیست؟
آقای صادق لاریجانی، شما فکر میکنید که ایران ملک پدریتونه به این شکل داری جار و جنجال را میندازی؟ آقای صادقی میگه پولا رو چه کار کردی میدی چپ بگیرنش؟ آقای روحانی از شما سوال میکنه که در مورد آقای بابک زنجانی چه کار کردی؟ تهدیدش میکنید؟ آقا جان، ملک پدری شما تو نجف، برگرد برو اونجا، تو رو یک کسی گذاشته توی پست که خودش هیچ صلاحیتی نداره، ولی آقای روحانی میلیون رای افراد بالغ این مملکتو داره. بس فرداری.
آفرین با شما های لاریجانی ها، آفرین با شما، گل کاشتین، بچه های مردم ها با چی حال روز انداختین؟ اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین، مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین با شما لاریجانی ها، آفرین خب رئیس قوای قضاییه، مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
آقای روحانی، انقدر مردم نکن. کدوم مردم؟ بیا ببینیم وضعیت مردم چیه؟ یه نماینده بفرست یا حداقل یکی رو بفرست بیاد اوضاع مردم رو بررسی کنه ببینه چه خبره. بیکاری، محتاط، آتاشی، دنیا را گرفته.
آقای روحانی، ببخشید، شما یک دونه لایحه نوشتین برای حق حقوق شهروندان. من نمیدونم دنب خروس قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو. تو هفت آبان جوان ها رفتن سر قبر کوروش، شما چندین نفر رو حالا گرفتین، براشون 8 سال زندانی بریدین. اون کرامت انسانی شما کجاست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در پی اختلاف‌ها و دعواهای لفظی حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی، احمد خاتمی امام جمعه تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که درباره اختلاف‌هاشون سعه صدر داشته باشند و از تهمت و دروغ بپرهیزند. احمد خاتمی همچنین گفت دعواهای رسانه‌ای مسئولان به مصلحت انقلاب نیست و به گفته او خروجی آن برای دشمنان این است که می‌گویند فساد در ایران سیستماتیک شده است، یا به قول ایشون سیستماتیک. وحید فروستاد در همین زمینه دیدگاه مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو پرسیده است که میشنه.
من تصور میکنم که این یک نوع بازی جدیده. اگر خاطرتون باشه 4 سال پیش در همین روزهایی، حالا این مقدار جلو عقب، دعوای مشابهی بین آقای صادق لاریجانی و آقای احمد نژاد و آقای علی لاریجانی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد. یکیش نامه‌نگاری بود بر سر بازدید آقای احمد نژاد از زندان و یکیش هم موقع استیضاح آقای شیخ خراسانی در مجلس که آقای علی لاریجانی و آقای احمد نژاد با هم درگیر لفظی داشتن. قبل و بعدش آقای خامنه‌ای، یعنی قبلش بعد از نامه‌نگاری‌های آقای صادق لاریجانی و احمد نژاد، آقای خامنه‌ای گفت از حالا تا انتخابات هر کس اختلافات رو علنی کنه خیانت به کشور کرده. و سر قضیه دعوای لفظی لاریجانی، علی لاریجانی و احمد نژاد هم تو سخنرانی تبریزشون تذکر داد و گفت الان فعلا نصیحت می‌کنم، یعنی اونم تهدید کرد. اما الان که سطح دعوا بسیار بالاتر رفته، آقای خامنه‌ای سکوت کرده. به همین جد من احساس میکنم که این موضوع حدش فراتر از آقای احمد خاتمی که بخواد نصیحت کنه یا توصیه بکنه. این به نظر من هماهنگ شده است. اصلا موضوعی نیست که مخفی نگه داشته بشه. به هر حال یا دارن راست میگن یا دروغ میگن. یا آقای روحانی راست میگه که قوه قضاییه اهمال کرده و شاید زد و بند کرده با بابک زنجانی، یا آقای صادق لاریجانی راست میگه که دولت کوتاهی کرده در سر قضیه که چندین میلیارد دلاره. چرا باید مخفی بمونه؟ بحث دعوای شخصی نیست که دعوا سر ارث پدری آقای صادق لاریجانی متولد عراق و آقای حسن روحانی متولد سمنان که نیست.
آقای وادی، ما می‌بینیم از اون سمت اصلاح طلبان هم همین نگاه رو دارن. چند روز پیش آقای عارف از فعالان مطرح اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید، ایشون هم تقریبا همین حرف رو زد و گفت بهتر مسئولین اختلاف نظرشون رو رسانه‌ای نکنن و حتی به نوعی انتقاد کرد نسبت به این ماجرا.
موضوع های عارف جداگانه است. های عارف چون در موضوعات خطرساز اظهار نظر نمیخواد بکنه و از اونور سکوت هم به مسئله نیست، چیزایی بعضی وقتا میگه که خیلی نسیخ بسوزه نکبه. من اصلا ایشون رو وارد این بازی نمیکنم. اون تذکر ایشون برای خالی نبودن عرضه است، برای اینکه سکوت نکنه. تو مسائل بسیار حساس تر ایشون کاملا سکوت میکنه، چیزایی که توقع هست و کسانی که ایشون رو فرستادن عمل توقع داشتن. من موضوع ایشون رو تذکری داده. من بحث همین اصلا فرقم نمیکنه. آقای عارف هم بگه، آقای خاتمی هم بگه، آقای سید محمد خاتمی هم بگه، فرق نمیکنه. موضوعی که بحث چند میلیارد دلاره و هر یک از طرفین مدعی هستن، طرف مقابل کوتاهی کرده، اتفاقا باید همه فشار بدن که علنی بشه. چرا باید مخفیش بکنن؟
از یه سوی دیگه آقای احمد خاتمی تو خطبه نماز جمعه گفته که دشمن میخواد در این انتخابات پیش رو برای ایجاد اختلاف و دو قطبی کردن جامعه بیاد نهادهای قانونی کشور رو تخریب بکنه. چطور این مسائل رو به موضوعی مثل دشمن دارن ارتباط میدن؟
خب اینو در واقع اگر دشمن وجود نداشت نمیدونم آقایون چه کار میکردن. اگر واقعا سطح کشور به جای رسیده باشه که دشمن بتونه بر زبان آقای صادق لاریجانی و آقای حسن روحانی جاری بشه، خب و علل اسلام السلام، اینو باید آقایون جواب بدن که چطور. یه موقع میگفتن دشمن در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و سعید اسلامی رفته آدم کشته، حالا میگن دشمن در آقای صادق لاریجانی و آقای حسن روحانی نفوذ کرده. این دیگه باید تکلیف روشن کنن که تا چه سطحی دشمن قرار نفوذش بره بالا.
نظرات مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید درباره اختلافات سران جمهوری اسلامی. ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت تهران نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دست کم 5 تن در تیراندازی در فرودگاهی در فلوریدا در آمریکا کشته و 13 تن زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد رد کردن ناگهانی توافق اتمی با ایران میتواند یک بحران به وجود آورد. رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد به محض رفتن به کاخ سفید میخواهد برای برنامه‌ریزی در جهت مقابله با حمله های اینترنتی یک تیم راه اندازی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جنجال ها در مورد متهم کردن روسیه به هک انتخاباتی را حمله سیاسی هدف گذاری شده خواند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگسال رفتار کند. و به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس 4 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه به اتفاق آرا با استعفای مهدی کروبی از دبیر کلیه این حزب مخالفت کرد. این خبر رو رسول منتجبنیا قائم مقام این حزب اعلام کرده است. آقای کروبی که از اسفند 1389 تا کنون در حصر خانگی است، در ششم دی ماه با نوشتن نامه‌ای از دبیر کلیه این حزب استعفا کرده بود. در گفتگویی که با محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی داشتم، او درباره دلیل استعفای مهدی کروبی و رد این استعفا توسط شورای مرکزی حزب اعتماد ملی چنین توضیح داده است.
آقای کروبی دلیل استعفاشون اختلافاتی بود که اخیراً بر سر موضوع انتخابات و شیوه تعامل حزب و مسئولین حزب با شورای عالی سیاستگذاری پیش آمده بود و دبیر قائم مقام دبیر کل و یه بخشی از دوستان در این اختلافات یه مقداری اصرار و ابرام بیشتری داشتن و نامه‌ای نوشته بود آقای منتجبنیا به دبیر کل که پیشنهاداتی درش بود برای اینکه من اگر نمیتونم یا امکانش وجود نداشته باشه که کارم اونجوری که باید انجام بدم، پیشنهاد میکنم که این افراد ادامه بدن کار بنده رو در سمت قائم مقام و این جای بنده رو پر کنن در بیمان قائم مقام. ولی بعد از این آقای کروبی اشاراتی داشتند و استعفایی رو اعلام کردند که برداشت عمومی دوستان ما در شورای مرکزی حزب این بود که این اختلافات آقای کروبی رو آزرده خاطر کرده و به همین دلیل تصمیم گرفتن که یک مخالفت اجماعی با استعفا اعلام کنن که ابتداعا تلقی عمومی این نباشه که مثلا آقای کروبی استعفا کرد شورای مرکزی هم راحتی استعفاشون رو پذیرفت، به خاطر که واقعا آقای کروبی در حزب ملی نقش محوری و هویت بخش داره و دوستان نگران این بودن که هم این نقش مخدوش بشه و هم تعبیر و تفسیری که از قبول استعفا صورت میگیره با واقعیت منطبق نباشه. یعنی حقیقتا تمام اعضای شورای مرکزی حزب از جدا شدن آقای کروبی به شدت دلگیر و نگران می‌شدن و نمی‌خواستن این اتفاق. بنابراین مخالفتشون به طور عمومی با این مسئله بر سر همین موضوع بود که از چنین اتفاقی پیشگیری کنن و اجازه ندن که همچین ذهنیتی در جامعه شکل بگیره.
یعنی آقای کروبی با وجود اینکه در حصر هستند اما دبیر کلیشون بر حزب اعتماد ملی همچنان دارای ارزش هست برای اعضای این حزب؟
بله قطعا اعضای شورای مرکزی حزب مادام که آقای کروبی قبول زحمت بکنند و این افتخار رو از ما نگیرند که رهبری حزب رو بر عهده داشته باشند، نام آقای کروبی برای مجموعه حزب اعتماد ملی هم دلگرم کننده است، هم افتخار آفرینه و همین که مایه انسجام و وحدت مجموعه حزبی ماست. ولی ما نگرانی که داشتیم بود که، یعنی بخشی از دوستان ما در حزب نگرانی که داشتن این بود که مبادا رد به این استعفا در حقیقت مایه آزردگی ایشون باشه و ایشون از قبل مسئولیت دبیر کلیه حزب در شرایط هست رنجی ببینن و به خاطری که امکان حضور و دخالت مؤثر در مسائل حزبی رو ندارن، همونطور که خودشون گفتن یعنی حصر غیرقانونی و نادلانه جدایی ایجاد کرده بین ایشون در شورای مرکزی حزب، این عوامل باعث میشه که مثلا طول مکدرشون به زحمت بیفته. این عامل اصلیش بود، نگرانی دوستان ما این مسئله و الان مسئله دیگه ای نداشتیم. ما عمدتا نگران این بودیم که آقای کروبی دچار زحمت بشه. هیچ کس در حزب اعتماد ملی راضی به جدایی از آقای کروبی نیست.
توضیحات محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی رو شنیدید درباره رد استعفای مهدی کروبی از دبیر کلیه این حزب. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که در 8 ماه نخست سال جاری بیش از 400,000 مصدوم دعوا و نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و بیشترین این درگیری‌ها هم در استان تهران رخ داده. بعد از تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین نزاع‌ها رو داشتند. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
بنا به آنچه سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید، در 8 ماه نخست امسال بیش از 400,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. بیشترین این درگیری‌ها در استان تهران بوده است. آنطور که پزشکی قانونی اعلام کرده، پس از تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آمار مصدومان نزاع را به خود اختصاص دادند. آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال 94 نشان می‌داد به طور متوسط در هر دقیقه 1 مورد نزاع در سطح کشور رخ می‌دهد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، چرایی این آمار را این گونه تحلیل می‌کند.
به نظر من چند عامل به صورت نهادی و به صورت فردی در جریان هستند. در سطح فردی ما کمتر مهارت‌های کنترل خشم رو می‌آموزیم از کودکی تا دوره‌ای که بزرگ می‌شیم و وارد جامعه می‌شیم به اصطلاح. همینطور مهارت‌های حل اختلاف در میان ما کم هست. یه مهارتی است که ما باید ببینیم چگونه می‌تونیم اختلافاتمون رو به شیوه مسالمت‌آمیز حل کنیم. وقتی این دوتا رو نداشتیم، یعنی مهارت کنترل خشم و مهارت حل اختلاف، در سطح فردی آماده هستیم که به نزاع متکی باشیم برای حل مشکلی که باش روبرو هستیم. از اون طرف تو سطح نهادی هم رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف ناتوان و ناکارآمد هستند. یعنی هزینه‌های دسترسی به حق در اینجاها زیاده. هزینه که میگم لزوما هزینه مالی، یعنی صرف وقت، اعصاب، نیرو و کاری که شما باید بکنید تا به حقتون برسید. وقتی ناامید باشید از اون رویه‌ها و نهادهایی که قرار این حل اختلاف رو سامان بدن، خودتون به صورت شخصی ممکنه دست به اقدام بزنید و اگر اون دوتا مهارت رو نداشته باشید، طبیعی که اینا تبدیل به نظام میشه، خصوصا اگر دو طرف این موضوع نداشته باشن.
بنا به این آمار، استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سمنان کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتند. حسین قاضیان، جامعه شناس، به عوامل دیگری میپردازد که باعث به وجود آمدن نزاعها در ایران میشود.
عوامل دیگه هم وارد این نزاع میشن. مثلا دسترسی به چاقو به عنوان سلاح سرد همیشه یه عاملی که میتونه سطح این نزاع رو افزایش بده و موجب مراجعه آدم‌ها به پزشک قانونی بشه، یا سلاحایی که آدم‌ها امروز با خودشون بعداً تو اتومبیلشون هم می‌برن، زنجیر و چماق و قمه و چیزهای دیگه که دیگه از حد چاقو هم گذشته.
در این 8 ماه اول سال نام نزدیک به 125 هزار زن نیز در میان مراجعین نزاع در پزشکی قانونی ایران ثبت شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، در این خصوص به رابطه نامتعادل قدرت در خانه اشاره می کند.
چیزی بالای 30% قربانیان یا مصدومان در واقع زنان بودند و تحقیقات قبلی نشون داده که بسیاری از این زنان در داخل خانه و در نقاط مسکونی دچار این مشکل میشن و غیر از این مسئله معمولا پای یک موضوع ناموسی یا خانوادگی در میاد. اینجا نه تنها مسئله نبودن اون مهارت‌های کنترل خشم و حل اختلاف خودش رو در داخل خانواده نشون میده، بلکه رابطه نامتعادل قدرت رو در خانواده نشون میده که زن اینجا میتونه به شکل قربانی در بیاد در فرایند خشونت خانگی. چیزی که اینجا موضوع تشدید میکنه حضور چاقو از توی خونه که همیشه یه عاملی است برای اینکه وقتی کنترل خشم صورت نمیگیره به معنی اصطلاح فوری برای نشون دادن اقتدار قدرت استفاده بشه و تبعیض قربانی در اینجا زن هست معمولا. این شاید الگوی کلی صدمه دیدن زنان رو توی این نوع از منازعات نشون بده، چیزی که ما در خیابون شاید کمتر شاهدش باشیم.
در روزهای اخیر نیز رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان را جرم‌خیزترین استانها در سال 95 معرفی کرده بود.
400 هزار مصدوم دعوا فقط در 8 ماه نخست امسال در ایران به پزشکی قانونی مراجعه کردند، یعنی هر ماه 50 هزار مصدوم نزاع. تعداد زخمی های یک جنگ بزرگ چقدره و تازه اینها کسانی هستند که به پزشکی قانونی مراجعه کردند. گزارشی بود از رویا ملکی. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، میگوید که با شکایت وزارت اطلاعات به تبلیغ علیه نظام و توهین به امام سوم شیعیان متهم شده است. خانم فروهر که به تازگی به آلمان بازگشته گفته است در سفر اخیرش به ایران 3 بار در دادسرای زندان اوین بازجویی شده. او در مصاحبه با همکار ما شهرام میریان در آلمان ابتدا از آنچه که در 3 نشست دادسرای اوین گذشت اینطور گفته است.
روز اولش در واقع به یک سری سوال‌های کلی در مورد تحصیلات و محل زندگی گذشت. جلسه دوم اون اتهامات به قول خودشون مطرح در پرونده بیانش موکول شد به جلسه بعد با حضور خودشون گفتند کارشناسانی که به هر صورت این پرونده رو درست کردند. و در اون جلسه بود که من متوجه شدم که ارگان شکایت کننده از من در واقع وزارت اطلاعات هست و اون کارشناسان نام برده هم ماموران وزارت اطلاعات هستند. و خب البته خود این مسئله یک نمودی از یک دنیای وارونه، برای اینکه وقتی که کسی که پدر و مادرش رو به اون شکل فجیع کارمندان رسمی همین وزارتخونه در 18 سال پیش به قتل رسوندن، حالا بهانه اونها گیر آوردن تا این نقش‌ها رو عوض بکنن، تا من رو در جایگاه متهم قرار بدن و خودشون به بهانه‌های واقعا واهی شکایت رو سرهم کردن. من به همراه خانم وکیلم در اونجا شرکت داشتم و پاسخها رو هم دادم و امیدوارم که قاضی پرونده رسیدگی درست بکنه و توجه داشته باشه که هیچ کدوم از اون حرفهایی که در واقع اونها می زدند پایه و اساس نداره.
خانم فروهر در جلسه سوم در دادسرای امنیتی زندان اوین چه اتهامهایی علیه شما مطرح شد؟
اتهامات یکی تبلیغ علیه نظامه و یکی دیگه توهین به مقدسات و امام حسین که به نظرم اتهام نوظهوری باشه. در مورد تبلیغ علیه نظام باید ازشون پرسید وقتی که قضیه مربوط به قتل سیاسی پدر و مادر و دادخواهی اون آیا در چارچوب تبلیغ علیه نظام بررسی میشه و قرار میگیره یا تمام دادخواهی این سال هایی که من کردم آیا اینها رو انگ تبلیغ علیه نظام میزنند؟ در مورد این اتهام توضیح زیادی ندادند. در مورد دیگر هم که در واقع یک جفسازی بسیار پلیدی همراه با تهمت و توهین در فضای مجازی در تابستان گذشته بر ضد برخی از کارهای هنری من که در اونها کتیبه‌های مذهبی به کار رفته به راه انداختند. واقعا این پیگیری قضایی نشون میده که این برداشت درسته که از ابتدا اون جو رو به راه انداختن تا بتونن به بهانه اون برای من پرونده سازی بکنن.
خانم فروهر، تحلیل و برداشت شما نسبت به صدور احضاریه و سه بار مراجعه به دادسرای اوین و بالاخره این اتهام ها چه است؟
به اعتقاد من تمام این مسئله برای خاموش کردن صدای دادخواهی منه، برای اینه که این تلاش ها رو در واقع جلوش رو بگیرند، یه نوعی گروگان بگیرند و نگذارند که اون پرونده باز قتل های سیاسی آذر 77 و جنایت های سیاسی که چنین زخمی بر وجدان جامعه نشانده پیگیری بشه، یاداوری بشه و همچنان در اذهان عمومی زنده نگه داشته بشه.
خانم فروهر، الان شما در آلمان هستین، به این ترتیب این پرونده همچنان باز خواهد بود؟
فعلا بازه، بله، تحقیقات در این زمینه ادامه داره و بایستی دید که به کجا خواهد انجامید.
توضیحات پرستو فروهر رو میشنیدید درباره بازجویی شدنهایش در مدت اقامتش در ایران.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی، زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستن نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و حالا به خبرهای ورزشی می‌رسیم، همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در انتقادات تندی نسبت به اداره فوتبال کشور، عدی دایی فدراسیون فوتبال را محل صندلی بازی خواند و آن را به یک پادگان تشبیه کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از باشگاه نفت، عدی دایی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در واکنش به محرومیت دو جلسه‌ای که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای او در نظر گرفته گفت هر کس حرف بزند احضار می شود. برانکو ایوانکوویچ یک کلام انتقاد کرد، احضارش کردند. و اضافه می کند دست بردارید، اینجا پادگان نیست، این فوتبال است. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در مورد اداره فدراسیون فوتبال می گوید یک صندلی را با دو نفر گذاشته ایم و صندلی بازی راه انداخته ایم. همیشه یکی از آن دو نفر برنده و روی صندلی است. علی دایی که هفته گذشته در جریان مسابقه نفت تهران با سپاهان اصفهان به دلیل اعتراضات مکرر به داوری به دو جلسه محرومیت و 10 میلیون تومان جریمه محکوم شده، در پایان بیانیه میگوید حق گرفتنی است و باید برای آن جنگید. مراسم 49مین سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی روز جمعه با حضور عده کثیری از طبقات مختلف پایتخت در مزار وی واقع در ابن باوی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران به ویژه ورزش کشتی در این مراسم شرکت داشتند و در رسای این قهرمان اسطوره‌ای ایران سخن گفتند. از جمله ابراهیم جوادی، دارنده 4 مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان گفت
خیلی ها مدال گرفتن، خیلی ها قهرمان شدن، ولی پهلوان نشدن.
ایشون واقعا معلم اخلاق بود.
محمد رضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی، نیز سال روز درگذشت تختی را روز جشن مرام جوانمردی خواند.
مردم 49 سال به این دلیل میان اینجا که جشن بگیرن روز جوانمردی و مرام پهلوانی رو.
غلامرضا تختی در طول دوران قهرمانیش 11 بار بر سکوهای افتخار المپیک، قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی ایستاد و 3 بار بازوبند پهلوانی کشور را در اختیار گرفت. او که در سن 37 سالگی با زندگی ودا گفت، از سوی فدراسیون جهانی کشتی نام و تصویرش در تالار افتخارات این فدراسیون جهانی به عنوان یکی از بزرگترین پهلوانان قرن 20 قرار داده شده. و نخستین جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو در سال جدید میلادی سقوط نمایندگان ایران را نشان می‌دهد. در این جدول رده‌بندی سجاد آشورزاده، آرمین هادیپور، ابوالفضل یعقوبی و بهنام اسبقی در اوزان مختلف به رده‌های بین چهارم تا چهاردهم سقوط کردند. اما جایگاه سجاد مردانی تکواندوکای سنگین وزن ایران تغییری نکرده و او در وزن خود در رده سوم ثابت مانده. مردان تکواندوکای ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برخلاف المپیک‌های قبلی بدون مدال ماندند و ضعیف‌ترین نتیجه را گرفتند. ولی ایران در بخش زنان برای نخستین بار توسط کیمیا علیزاده صاحب یک مدال برنز شد.
ساعت 49 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. با مجله هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین. من و خانواده‌ام که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟
من جوانی هستم، متولد 1355، مدرک لیسانس علوم انسانی، فوق دیپلم الکترونیک، خواننده پاپ موسیقی. آقای من کار کردم و زحمت کشیدم و تحصیل کردم، ولی متاسفانه توی مملکت بیکارم. دردمو به کی بگم آقای روحانی؟ دولت امید، دولتی که فکر میکنی امید به جوانه دادی. من 39 سال از خدا عمر گرفتم. تکلیف من چیه؟ با آرزوی مردم بازی کردی شما، با زندگی هزاران و میلیون ها جوان مثل من بازی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
گزارش‌ها و خبرهای مربوط به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از پربیننده ترین گزارش‌ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته بود و در این مورد نظرات و کامنت‌های زیادی رو کاربران رادیو فردا روی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و همینطور در سایت رادیو فردا منتشر کردند. رادیو فردا گزارش‌های متعددی رو در این مورد پخش کرده که شما میتونید اون رو در سایت رادیو فردا گوش کنید، نوار صوتیشو، و همینطور مطالب مربوط به اون رو بخونید. طراحان رادیو فردا از جمله مانان یزدانی، اسد بیناخواهی و شاهرخ حیدری هم طرح‌های متعددی رو در مورد اعتصاب قضا منتشر کردند. یکی از گزارش‌های سایت هم مربوط به طوفان توییتری برای حمایت از علی شریعتی بود و همینطور مطلبی با عنوان حمایت از اعتصاب غذای شیرزاد، شرط خانواده شریعتی برای پایان اعتصاب علی شریعتی هم منتشر شده. در این مطلب می‌خونیم: چندین زندانی در زندان رجایی شهر کرج در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 15 دیما منتشر شده از اعتصاب غذای سعید شیرزاد حمایت کرده و خواسته های او را صنفی، مشروع و قانونی توصیف کردند. در همین حال هم خانواده علی شریعتی از دیگر زندانیان اعتصابی اعلام کرده که در صورت موافقت با تقاضای مرخصی استعلاجی تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسی عادلانه این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از پربازخورترین ویدیوهایی که در اینستاگرام رادیو فردا به اشتراک گذاشتیم ویدئویی بود درباره آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که در دیداری با رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته برنامه‌های برخی روستاها مثل چوب‌بازی و موسیقی‌های محلی به تعبیر او توسعه فرهنگ امام رضا نیست. به نوشته روزنامه شرق هم آقای علم‌الهدا این برنامه‌ها رو آفت طرحی فرهنگی موسوم به مشهد 2017 دونست که قرار از سوی وزارت ارشاد برگزار بشه. از شما پرسیدیم که نظر شما در این رابطه چیه؟ شهرام یکی از مخاطبان نوشته دارن مثل کره شمالی دیکتاتوری ظالم و غم و اندوهشون رو از مشهد شروع می‌کنند تا کل ایران ادامه میدند. و یکی دیگر از مخاطبان به نام رضا نوشته من بچه تربت جام هستم و تمام کشورهای متمدن و با فرهنگ دنیا به شدت علاقه‌مند به رقص و آواز و دوتار تربت جام و خراسان هستند. مهم اکثریت هستش که عاشق فرهنگ سرشار از عرفان تربت جام هستند و به حرف یک امام جمعه نباید زیاد توجه کرد. با این کار فقط اون شخص رو دارید مهم جلوه میدید. داوود هم نوشته توی ایران مردم شادی ندارند و مذهب تو همه شون زندگی دخالت میکنه، هم فردی و هم اجتماعی، و همین باعث میشه که مردم دین زده بشن.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز، رادیو فردا.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر ایرانه که خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شده. این سازمان که رئیس آن شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق بشره روز چهارشنبه 15 دی ماه در اطلاعی از مردم ایران از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی خواسته تا با گفتن نه به رئیس قوه قضاییه با خواسته برکناری صادق لاریجانی از ریاست این قوه هم صدا شوند. این کانون با اشاره به اصل 76 قانون اساسی و حق مجلس برای تحقیق و تفحص در تمام امور کشور خواستار آن شده که نمایندگان مجلس به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه یعنی قوه قضاییه همت بورزند و با وجود این همه سند و شاهد زنده خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضاییه شوند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول مستقیم همه بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه ایران دانسته. در پایان سال 2016 میلادی مطالب متعددی مانند هر سال در مورد وقایع مهم جهان، چه سیاسی، چه هنری و چه اقتصادی در سایت رادیو فردا منتشر شد. اخیراً هم مهدی طاهباز از همکاران ما 10 فیلم مهم سال 2016 از کمدی آلمانی تا موزیکال آمریکایی رو برای ما نوشته که به همراه با فیلمای یوتیوب در سایت رادیو فردا منتشر شده. همینطور فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و از همکاران رادیو فردا هم به اقتصاد 2016 پرداخته و همینطور در برنامه جامعه هم فهیمه خزهیدری این پرسش رو مطرح کرده: چرا شهروندان مسلمان در ایران کاج کریسمس تزیین میکنند؟ در باره پربیننده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته هم باید بگیم که طرح اسد بیداخایی از کاریکاتوریست‌های ایرانی مقیم اروپا در مورد اعتصاب غذا بسیار پربیننده شد و بیش از 30,000 بار دیده شد که تیترش بود نه تا آزادی، که در مورد اعتصاب غذای زندانیانی مانند آرش صادقی و علی شریعتی کشیده شده بود.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.